ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه بررسی طرح مسلح کردن مخالفان میانه‌روی سوریه را آغاز می‌کند. محمد جواد ظریف به نیویورک رفت و رئیس جمهوری اوکراین لایحه اعطای اختیارات بیشتر به مناطق شرق این کشور را تسلیم مجلس اوکراین کرد. مجلس نمایندگان آمریکا روز سه‌شنبه بررسی طرحی را آغاز می‌کند که به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور اجازه می‌دهد مخالفان میانه‌روی سوریه را که هم با حکومت بشار اسد می‌جنگند و هم با نیروهای خلافت اسلامی مسلح کند و آموزش دهد. متن این طرح با توجه به نظرات کاخ سفید تنظیم شده و انتظار می‌رود به سرعت تصویب شود. گروه خلافت اسلامی روز سه‌شنبه یک جنگنده ارتش سوریه را در منطقه رقه سرنگون کرد. به گزارش دیدبان حقوق بشر سوریه، از زمان شروع حملات هوایی ارتش این کشور به نیروهای خلافت اسلامی در ماه ژوئیه گذشته، این اولین جنگنده ارتش سوریه است که با آتش پدافند هوایی گروه خلافت اسلامی سرنگون می‌شود. سقوط این هواپیما بر روی یک روستا شماری کشته و زخمی نیز بر جای گذاشت. واشنگتن روز دوشنبه به نیروهای هوایی ارتش سوریه هشدار داد که در حملات هوایی آمریکا به مواضع داعش در خاک سوریه دخالت نکنند، چرا که در غیر این صورت آمریکا نیز دست به اقدامی تلافی جویانه خواهد زد. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید احتمال همکاری با جمهوری اسلامی ایران برای مبارزه با دشمن مشترک یعنی گروه شبه نظامی حکومت اسلامی را منتفی نمی‌داند. با این همه جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا تصریح کرد که دو کشور در زمینه عملیات نظامی با یکدیگر همکاری نخواهند داشت. آمریکا مخالف حضور ایران در کنفرانس پاریس بود و مقام‌های ایران نیز در واکنش این کنفرانس را نمایشی با مهمانانی منتخب خواندند و گفتند علاقه‌ای به حضور در آن ندارند. جنگنده‌های هوایی ایالات متحده آمریکا برای اولین بار به مواضع نیروهای داعش در اطراف بغداد، پایتخت عراق، حمله کردند. با احتساب این حملات تازه، آمریکا تاکنون 162 حمله هوایی در عراق انجام داده است. سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران، روز سه‌شنبه در نشستی خبری در تهران گفت نیروی قدس سپاه به مردم به گفته او مستضعف منطقه کمک‌های موفق فکری و آموزشی داده است. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای جعفری حوزه مأموریت نیروی قدس سپاه را کمک به نهضت‌های اسلامی و توسعه انقلاب اسلامی برشمرد و گفت سپاه به وسیله نیروی قدس در کشورهایی مثل لبنان، سوریه و عراق کمک می‌کند. او انتقال فناوری را از انتقال سلاح هم مهم‌تر دانست و گفت سپاه هر گونه انتقال فناوری را انجام می‌داد و قبلا هم انجام داده است. محمد علی جعفری در مورد عملیات احتمالی آمریکا در سوریه علیه گروه خلافت اسلامی گفت آمریکا از حمله به سوریه پشیمان خواهد شد. او همچنین گفت اگر از ایران برای شرکت در ائتلاف ضد داعش دعوت هم به عمل می‌آمد، جمهوری اسلامی ایران در ائتلافی با محوریت آمریکا شرکت نمی‌کرد. از دیگر سو، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران نیز روز دوشنبه گفت ضرورت دارد کشورهای جهان برای از بین بردن تروریسم دست به دست هم بدهند و حداقل صدای واحد و رسایی علیه تروریسم در جهان وجود داشته باشد. جزئیات بیشتر از بهروز کارونی.
رئیس جمهوری ایران با اشاره به نگرانی‌ها از تحولات در منطقه خاورمیانه گفت که در سایر مناطق جهان نیز ناامنی و بی‌ثباتی نگران کننده است. حسن روحانی با اشاره به اینکه تروریسم به گفته او یک خطر جهانی روبه رشد است، افزود طنز داستان این است که کشورهایی که گروه‌های تروریستی را تربیت و تجهیز و مورد حمایت مالی قرار دادند، امروز ناگهان به دنبال مبارزه با این گروه‌های تروریستی افتاده‌اند. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران به طور معمول آمریکا و برخی از کشورهای غربی را متهم می‌کنند که به گفته آنان از گروه‌های تروریستی حمایت می‌کنند. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، رئیس جمهوری ایران همچنین گفت هر کشور که صادقانه اعلام کند از این به بعد به دنبال مبارزه با تروریسم است، باید توبه آنها را قبول کرد. سخنان آقای روحانی یک روز پس از آن ابراز شد که جان کری، وزیر امور خارجه آمریکا، گفت واشنگتن حاضر به هماهنگی، از جمله هماهنگی نظامی، با جمهوری اسلامی ایران درباره مبارزه با گروه خلافت اسلامی نیست. با این همه، به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس، آقای کری گفت آمریکا آماده گفتگو با ایران در مورد نقشش در مبارزه با گروه خلافت اسلامی است. او اشاره کرد که این آمادگی درباره برخی مسائل خواهد بود که به وقت خود مطرح خواهد شد تا نتیجه سازنده‌ای داشته باشد. وزیر امور خارجه آمریکا این موضوع را پس از نشست بین‌المللی امنیت عراق در پاریس عنوان کرد، نشستی که ایران به آن دعوت نشده بود. این در حالی بود که آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی روز دوشنبه قبل از ترخیص از بیمارستانی که در آن بستری بود گفت درخواست واشنگتن برای همکاری ایران در زمینه مبارزه با گروه خلافت اسلامی را رد کرده است. در همین حال خبرگزاری خانه ملت وابسته به مجلس به نقل از علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نوشت که آمریکا با حمله هوایی به عراق و سوریه به دنبال جلوگیری از شکست نهایی گروه خلافت اسلامی است. این نماینده مجلس اکثر کشورهای شرکت کننده در نشست پاریس را متهم کرد که حامی تروریستا در عراق و سوریه هستند. همچنین به گزارش خبرگزاری فارس، فرمانده کل سپاه پاسداران روز سه‌شنبه با اشاره به ائتلاف آمریکا و متحدانش در برابر گروه خلافت اسلامی گفت آمریکا از ایفای نقش مؤثر داعش و امثال آن ناامید شده و این ائتلاف را به راه انداخته است. محمد علی جعفری اضافه کرد ما در اینکه هدف جدی آنها نابودی داعش باشد تردید داریم و گفت ایران در صورت دعوت به نشست بین المللی امنیت عراق در آن شرکت نمی کرد. این در شرایطی است که 30 کشور و سازمان بین المللی شرکت کننده در نشست بین المللی امنیت عراق روز دوشنبه در پاریس با صدور بیانیه حمایت همه جانبه خود را از دولت عراق برای مبارزه با گروه خلافت اسلامی اعلام کردند.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. اما ادامه خبرها، پترو پروشنکو رئیس جمهوری اوکراین لایحه اعطای اختیارات بیشتر به مناطق شرق اوکراین را روز سه‌شنبه رسما تسلیم مجلس این کشور کرد. این لایحه بخشی از طرح صلحی است که در اوایل سپتامبر میان دولت اوکراین و جدایی طلبان طرفدار روسیه امضا شد. اما درباره آخرین تحولات در ارتباط با بحران در اوکراین بشنویم گزارش آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا رو از کیف.
سه‌شنبه پارلمان اوکراین در جلسه‌ای که با حضور رئیس جمهور این کشور پشت درهای بسته برگزار شد، دو قانونی که بخشی از توافق گروه تماس برای حل مناقشه اوکراین با رهبران جدایی طلب است را تصویب کرد. مناطقی که تحت کنترل شبه نظامیان در استان‌های دونیتسک و لوگانسک قرار دارد به مدت 3 سال از خودمختاری گسترده برخوردار خواهند شد و همچنین کسانی که در مبارزه مسلحانه 5 ماه گذشته مشارکت کردند به شرط خلع سلاح و آزادی گروگان‌ها مورد عفو قرار خواهند گرفت. این در حالی است که تا همین اواخر اوکراین از کشورهای غربی و سازمان ملل متحد خواستار آن بود که جماهیر خودخوانده دونیتسک و لوگانسک را سازمان‌های تروریستی و روسیه را حامی تروریسم اعلام کنند. به گفته برخی قانونگذاران، رئیس جمهور اوکراین برای کسب رأی مثبت نمایندگان گفت که تصویب این قانون مصالحه است تا از جنگ تمام‌عیار به روسیه جلوگیری شود. ویتالی پورتنیکوف، تحلیلگر سیاسی در کیف، تصویب این قانون را نگران کننده می‌داند.
ми можемо погодитися з тим, щоб ця гангрена існувала в нашому організмі заради територіальної цілісності.
برای حفظ تمامیت ارضی اوکراین دولت قبول کرد که بخش قانقاریازده کشورمان را تحمل کنیم. این در حالی است که این بخش از اوکراین در حقیقت تحت کنترل کشور همسایه قرار دارد. البته پس از اینکه مشخص شد که ارتش اوکراین برای چیره شدن بر مناطق تصرف شده باید با ارتش روسیه بجنگد، هیچ گزینه مطلوبی برای کیف باقی نماند. چگونگی اجرای این قانون مشخص نیست، اما بعید نیست که تهدیدهای جدی برای آینده کشور در بر داشته باشد.
بود визначати наша з вами майбутнє.
سه‌شنبه همچنین پارلمان اروپا و پارلمان اوکراین از طریق کنفرانس ویدئویی بین کیف و استراسبورگ همزمان توافقنامه همگرایی را تصویب کردند. همچنین پترو پاروشنکو رئیس جمهور اوکراین و مارتین شولتز رئیس پارلمان اروپا همزمان این سند را امضا کردند. در آذر ماه گذشته انصراف دولت پیشین اوکراین از امضای این توافقنامه تحت فشار روسیه باعث گسترده‌ترین جنبش اعتراضی در این کشور از زمان انقلاب نارنجی شد. دولت کنونی نیز تحت فشار روسیه قبول کرد اجرای توافق تجارت آزاد که مهمترین بخش این توافقنامه است را تا اول ژانویه 2016 یعنی به مدت بیش از 1 سال به تعویق بیاندازد. در این حال کیه و بروکسل به رغم پافشاری مسکو از هر گونه تغییر در متن این سند خودداری کردند. وادیم کارپینکا، تحلیلگر سیاسی در کیف، میگوید تعویق اجرای این توافقنامه پیامدهای بسیار خطرناکی دارد.
Президент Путін робить все для того, щоб затягнути процес ратифікації угоди про асоціацію з Україною.
رئیس جمهور روسیه پوتین هر چه در توانش هست برای ممانعت از همگرایی اوکراین و اروپا انجام می‌دهد. الحاق کریمه با آشوب کشیدن شرق اوکراین، راه اندازی شبکه تروریستی در سراسر کشور، هزینه‌هایی است که بر اوکراین تحمیل شده. از سوی دیگر با موافقت بروکسل با مداخله کرملین در روابط دو جانبه اتحادیه اروپا، قدرت سیاسی غرب به چالش کشیده شده. هرچند کیف، بروکسل و مسکو می‌خواهند به نوعی مصالحه برسند، اما این مصالحه نه با منافع روسیه، نه اروپا و نه اوکراین در بلند مدت سازگار نیست.
همزمان با تصویب قوانین تاریخی در پارلمان اوکراین، درگیری‌های مسلحانه بین نیروهای دولتی و شبه نظامی آن در شرق این کشور ادامه دارد. به گزارش سازمان امنیت و همکاری اروپا، موارد نقض آتش بس افزایش یافته، در حالی که شبه نظامی آن نتوانستند ارتش را مجبور به عقب نشینی از فرودگاه دونیتسک کنند، همه این شهر مورد آتش باران شدید قرار می‌گیرد. طی 11 روز آتش بس، دست کم 9 نظامی اوکراینی و 6 غیر نظامی کشته شدند. تعداد تلفات در میان شبه نظامیان مشخص نیست. تازه ترین گزارش سازمان ملل متحد تعداد قربانیان درگیری ها در شرق اوکراین را طی 5 ماه گذشته نزدیک به 3200 تن برآورد میکند. آنا رایسکا، رادیو فردا، کیف.
در رسانه برگزاری همه پرسی در اسکاتلند در مورد استقلال یا ماندن در کنار بریتانیا، لندن سطوح بالایی از بودجه دولتی رو به اسکاتلند تضمین داده، اما واکنش ناسیونالیست های اسکاتلندی این بوده که چرا در گذشته چون این تضمینی وجود نداشته. بشنوید گفتگوی بکتاش خمسپور رو با علی اصغر رمضان‌پور در ادینبورگ در همین ارتباط.
وقتی الان ما فضای ادینبرا رو به عنوان یه شهر مهم می‌بینیم، هنوز فضای تردید وجود داره. یعنی در حالی که بسیاری از طبقات پایین‌تر از استقلال دفاع می‌کنن و رأی آری در واقع به استقلال می‌خوان بدن، در بین گروه‌های تجاری و طبقات بالاتر تردید وجود داره و میگن که نزدیکی به بریتانیا به اونها کمک بزرگتری خواهد کرد در مورد اقتصاد. در میان جوانان که از 16 سال به بالا هستند و امسال اهمیت زیادی داره رأی اونها، هنوز یک فضای دوگانه وجود داره. بسیاری از اونها با وجودی که خواهان استقلال هستند و میگن که استقلال غرور ملی اونها، غرور فرهنگی اونها رو در واقع ارضا میکنه، اما نگران هستند که آیا اگر از بریتانیا جدا بشن آینده اقتصادی اونها تامین خواهد بود یا نه. بنابراین همونطور که نظرسنجی های 3 روز پیش نشون میده تقریبا برابره. بنابر آخرین نظرسنجی 51% خواهان استقلال نیستند و 49% خواهان استقلالند، اما بر اساس همین نظرسنجی ها تعداد کسانی که خواهان استقلال هستند در هفته های اخیر به سرعت افزایش پیدا کرده.
همین نظرسنجی ها که شما بهش اشاره کردین در روزهای گذشته بالا پایین رفته، این جابجایی تنگاتنگی رأی رفراندوم رو نشون میده، درسته؟
بله، رأی رفراندوم تنگاتنگ هست، ولی دو مسئله مهمه. یکی این که همین نظرسنجی‌های جدید و هم نظرسنجی‌های قبلی نشون میده که هنوز چیزی در حدود 500,000 نفر هستن که تعیین تکلیف نکردن برای خودشون چه رأی خواهند داد، بنابراین هنوز باید منتظر نظر این قشر بود. با توجه به اینکه کل جمعیت اسکاتلند چیزی در حدود 5,300,000 نفر هست، 500,000 رأی تعیین کننده خواهد بود. و دلیل دوم اینه که در هفته‌های گذشته تبلیغات دولت بریتانیا، دولت مرکزی، آقای کامرون و حزبای اصلی در بریتانیا خیلی افزایش و اثر منفی داشته و بسیاری رو من دیدم اینجا که همین وعده های آقای کامرون و احزاب اصلی بریتانیا در این چند روز اخیر اونها رو بیشتر عصبانی کرده بود و اثر منفی داشته.
دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در سفری که به ادینبورگ داشت هشدار داده که رأی به جدایی یا رأی به استقلال اسکاتلند برگشت ناپذیر خواهد بود. از آن سو آقای سالموند وزیر اسکاتلند گفته که آینده اسکاتلند باید در دستان اسکاتلند باشه. فکر میکنید برایند این دو نظرگاه چه خواهد شد در رفراندومی که روز 18 سپتامبر برگزار میشه؟
این سخن آقای کامرون رو که راه بدون برگشت خواهد بود، بسیار اینجا در اسکاتلند نوعی تهدید تلقی کردن و از اون خوششون نیومده. و همزمان با این سخن آقای کامرون، گروه های اقتصادی در لندن در واقع بسیاری از سرمایه‌گذاری ها رو متوقف کردند و اون رو هم در اسکاتلند نوعی تهدید به افزایش فشار اقتصادی به اسکاتلند تلقی کردن. بنابراین همین تهدیدها تا حدودی اثر منفی داشته، ولی واقعیت این هست که بخش های عمده اقتصادی در اسکاتلند و در بریتانیا به طور کلی چندان خواهان جدا شدن نیستند و صحبت‌های آقای سامن به عنوان وزیر اول دولت اسکاتلند هم چندان تاثیرگذار نبوده، برای اینکه بسیاری از جوانان خیلی هم به دولت فعلی اسکاتلند هم اعتماد ندارن.
علی اصغر رمضان‌پور بود.